سامانه آموزش مجازی مبشران.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیب کیست؟ با همه این اوصافی که دقایقی قبل و ساعتهای قبل در مورد انسان و خدمت شما عرضم که اشیای وجودی انسان اینا صحبت کردیم، طبیب کیه؟ در مورد علت بیماری ها صحبت کردیم. آقا میان طبیب کیه؟ یعنی اصل طبیب خود خداست. راست میگی، طبیب خداست. روایت داریم میگه که الله و طبیب و انت رجلون رفیق. خدا طبیبه ولی تو طبیب، ولی تو چی هستی؟ رفیق. اصل قصه بچه ها اینه، اصل قصه سر اینه که طبیب اون کسیه که سراغ مریضی میره که اون مریض اولی مشکلش چیه؟ اینه که دیگه قلبش نمیتونه فرماندهی بدنش رو انجام بده. درست شد؟ گفتیم چرا آدم مریض میشه؟ چون سیستم ایمنی بدنش که تحت فرمان قلبش بود نتونسته فائق بیاد به بیماری. چرا نتونسته فائق بیاد؟ چون قلبش مریض شده. در واقع قلب کنترل شخص رو از دست داره. طبیب چی کار میکنه؟ طبیب کمک، مثل استالی آقای خامنه ای کمک بشار اسد کنارش قرار میگیره که این سوریه رو ول نکنه. و بشار اسد خودش از پس سوریه خودش برمیاد. خوب دقت بکنی، طبیب یعنی این طبیب میاد همراه و ملازم بیمار میشه. طبیب یه عالم خداشناسه. طبیب به واسطه یه بیماری بیمار هم خودش معرفتش نسبت به خدا بیشتر میشه، هم معرفت بیمار رو نسبت به خدا بیشتر میکنه. طبیب میاد درد رو برای بیمار میشکافه، درمانه میاد برای بیمار میشکافه، میاد باورهای قلبی بیمار رو به هم میریزه. به بیمار میگه اگه تو حالا افسرده شدی، یعنی اون قدم آخری هستی که میخوای بپری تو بغل خدا. طبیب به بیمار خودش میگه، میگه تمام بدن تو پر ویروس شده، پر بدافزار شده، الان وقتشه که ویندوزت عوض بکنی، حالا وقتشه دوره برگردی پیش خدا. طبیب نمیاد مسکن بده به بیمار، میاد مرهم به قلب بیمار میذاره، میاد تقویت قلب میکنه بیمار رو، میاد آداب زندگی بیمار رو عوض میکنه. طبیب اون کسیه که میاد بیمار رو برمیگردونه به زندگی سالم خودش. دقت میفرمایید؟ طبیب کارش اینه. کار طبیب تقویت قلب، کار طبیب تغییر باورهای قلبیه، کار طبیب اصلاح سبک زندگی بیماره، مشی بیمار رو توی زندگی عوض میکنه. کار طبیب یاد دادنه، کار طبیب آموزش دادنه، کار طبیب مشاوره دادنه. طبیب دل سوزه، طبیب خیر خواهه، طبیب میره پیش بیمار، نمیذاره بیمار بیاد پیشش. حتی بای گذاشتم همین تو بودند، اونها مراجعه میکردن به بیمار، اونها میرفتن سر بیمار، اونها به بالای سر بالین بیمار میرفتن. طبیب و رفیق و حکیم و یار و اینا همه توی ادبیات کهن ما یه معنی میده. دقت میفرمون؟ دقت بکنید شعرهای گذشتگانو حکما رو تو ذهنتون بیاریم. طبیب یه هنچین وجود قدسی داشته. طبیب به خاطر منفعت شخصی خودش با بیمار کاسبی نمی کرده. طبیب به خاطر منافع شخصی خودش با بیمار خودش رفتار کاسب کارانه نداشته، بیمار خودش رو مشتری نمی دیده، تولید بیماری به صورت انبوه توی دنیا نمی کرده. الان اطبای غربی که حاکمان دنیا شدن دارن چیکار میکنن؟ ترویج بیماری میدن که بتونن پول مردم دنیا رو بگیرن. صهیونیست چیکار میکنه؟ صهیونیست اولین کاری که میکنه مریضت میکنه، پولت رو ازت کامل میگیره، بعد میکشه. نه پول خودت، سرطانی برات ایجاد میکنه که تو پول خودت بدی، پول پدر خانم و مادر خانومت هم بدی، خونه پدر و مادرت هم بفروشی، از برادر و خواهرت هم قرض بکنی، بعد میکشه. درسته؟ و من و شما جاهلم دنبالش میدویم چرا میدویم؟ چون یه طبیبی بالا سرمون است که بهمون چیز یاد بده، خیرخواه ما باشه، بیاد به ما یاد بده، یاد بده آقا من بیمار سرطانه، اولین کاری که باید بکنم باید یاد بگیرم غذا رو بجوم، من بیمار سرطانه اول نفس کشیدن رو باید یاد بگیرم، من بیمار MSC باید بدونم چه شکلی باید آب بخورم، چه شکلی از موهبت های الهی استفاده بکنم، من ارتباطم با شوهرم باید چه شکلی باشه، با زنم باید چه شکلی باشه، با بچه هم باید چه شکلی باشه. پس اتفاقا تبابت ها کیا باید انجام بدن؟ حضرت امام توی کشف الاسرار چی میگن؟ میگن نمیشود طبیب جسم و جان را از هم جدا کرد. میگه میشه طبیب جسم و جان از هم جدا کرد؟ آقای روحانی تو باید دخالت بکنی در امور پزشکی، مگه میشه دخالت نکنی؟ کی میخواد دخالت بکنه در امور پزشکی؟ منی که نمیدونم قلب کجاست، منی که نمیدونم روح چیه، منی که نمیدونم عقل کجاست، منی که دریافت درسته از نفس ندارم، من میام دخالت بکنم؟ منی که نمیدونم علت بیماری ها چیه، منی که نمیدونم کلوم من طیبات و عمل و صالح، عمل صالح به طیبات برمیگرده، این طیبات سرش توی شرعه، درسته؟ و این طبیب خیر خواهی برای پول کار نمیکنه. اصلا اطبای گذشته پول نمیگرفتن، کارش انجام میداد میرفت، بلکه حالا طرف یه کاسه شیری، یه نانی، یه چیزی بهش هدیه بده، بهش هبه بکنه. اطبای قدیم جون خودشونو میدادن که مردم سلامت زندگی بکنن، نه که جون مردمو بگیرن که این مسافرت خارجیشو انجام بده، بشه کیس فلان شرکت داروسازی آلمانی، این بیمار بشه کیس فلان شرکت داروسازی آلمانی، به اسم چی؟ به اسم گسترش علم. علم باید توسعه پیدا بکنه. من نمونه برداری میکنم که بتونم علم رو توسعه بدم، علم رو توسعه بدم، یا اون شرکت داروسازی که سهام دارش فلان یهودی و فلان یهودی و فلان یهودیان سرمایه دارتر بشن، و به جای اینکه 300 نفرشون سرمایه 3 میلیارد نفر رو در دنیا داشته باشن، 300 نفرشون سرمایه هر 7-8 میلیارد نفر کره زمین رو داشته باشن، چه شکلی میتونن داشته باشن؟ همینطوری که تصاحب میکنن دیگه. شما اگه خودت مریض بشی چه اتفاقی نمیفته؟ فوقش میگه که من میرم میمیرم، ولی بچه‌ات که مریض شده از همه بیمه ها استفاده میکنه. پول بیمه ها از کجا میاد؟ از پول نفت، از پول مالیاتی که کارمندا به دولت میدن، درسته؟ و بعد زندگیت هم برای بچه‌ات میفروشی، زندگی پدر خانم و مادر خانمت هم میفروشی که درمانش بکنی بچه‌تو. همم مریضن. یکی مشکل گوارش داره، یکی مشکل خدمت شما عرضم غلظت خون داره، یکی چربی کبد داره. میگن یک سوم مردانه، یک سوم ایرانی ها دوچار چربی کبد، از 25 میلیون نفر. من یه آماری بدم، اگه از این 25 میلیون نفر 10% دوچار سیروس کبدی بشن، یعنی ما در سالهای آینده 2.5 میلیون سیروس کبدی، سرطان کبد داریم، خدای نکرده، میخوایم چیکار جمعش بکنیم؟ پس بهترین راه پیشگیریه. پیشگیری هم اتفاق نمیفته مگر بر احیای طب و طبابت در جامعه، یعنی ما اطبایی داشته باشیم که اطبا بفهمن پیشگیری یعنی چه، بفهمن اصلاح آداب زندگی یعنی چه، این اطبا بفهمن تغییر در باورهای قلبی یعنی چه، این اطبا بفهمن تقویت قلبی یعنی چه، به جای اینکه بیمار رو ناامید بکنن امیدوارش بکنن، امید بدن، تزریق امید در جامعه بکنن. ما بزرگترین بیماری، اون بزرگترین مشکل، اون ترویج ناامیدی در جامعه است. به راحتی میگیم که این بیماری درمان ندارد، بگو این بیماری درمانش من بلد نیستم، این بیماری توی کورتکس پزشکی من درمان ندارد. چرا میگیم بیماری درمان ندارد؟ یه رفت پیش آقای امام رضا درمانی کرد خودشو، یه رفت پیش یه حجامی با تیغه حجامت، یه دیدی رفت با یه خدمت شما آردن برگ سنایی، یه دیدی با یه دعایی خودشو درمان کرد. چرا میگی بیماری درمان نداره؟ بگو درمانشو من بلد نیستم، چه اشکالی داره؟ مردم رو امیدوارشون بکنی به واسطه یه اصلاح در زندگیشون، به واسطه یه اصلاح در آداب زیستنشون، به واسطه یه تقویت قلبشون، باعث بشیم که بیماری ها اصلا تبدیل به بیماری های صعب العلاج نشه، درسته؟ این کار طبیبه، کار طبیب اینه، ابزارش رفق و محبته، ابزار طبیب. مرحله آخرش ت طبابت با دارو و اعمال یداوی و تیغ حجامت و این مسائل. اصلا ابزار اصلش معاشرت خیرخوان است، رفت آمده، گفت شنوده، چون میخواد تغییر در باورهای بیمار ایجاد کنه. میخواد به بیمار بگه خدا قادر است، قدرت دست خداست، به خدا پناه ببر. گفتیم قدرت خدا کجا جاری و ساری میشه؟ طبق آیه 20 سوره اسراء، به واسطه اراده تو جاری و ساری میشه. تو قبول کن که خدا تو رو درمانت میکنه، اراده خدا محقق میشه. کلا نمد ها اولای و ها اولای، خداوند متعال مدد میکنه. مدد نمیکنه خدا؟ خدا مدد. پس خدایی هست طبیب، اون طبیبیه که به بیمار خودش بگه تو اختیار داری، میتونی از شر بیماری ها فرار بکنی. طبیب اون طبیبیه که امید رو در دل بیمار جوونه بزنه. اصلا روحی و جسم جدا از هم نیست. اصلا ما نمیتونیم روح و جسم از هم جدا کنیم. مگه میشه جدا کرد؟ بیماری که از لحاظ روحی کم میاره، از لحاظ جسم دچار مشکل میشه. بیماری که دچار پرخوری میشه، تو روحش هم اثر منفی میذاره. همش اینا به هم پیوسته است. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که به قول قومی ها همه چیزش به هم وره. مگه میشه به هم ارتباط نداشته باشه؟ همه چیز به همه. این خدمت جان نظریه یه پروانه ای چی میگه تو علم فیزیک؟ میگه پروانه ای بال بزنه رو اقیانوس اطلس، اون طرف کره زمین میتونه باعث ایجاد یه طوفانی بشه، تاثیر و تاثر داره، حتی بعضیش میگه رو کرات آسمانه اثر میذاره. میگه میشه اینو جلوش گرفت؟ میگه میشه جلو این تاثیر و تاثر عالم خلقت رو هم دیگه گرفت؟ همه چیز به هم ربط داره. نماز شب شما توی رفع بیماری فلان آدم توی مغرب زمین تأثیر داره، دعای شما تأثیر داره. بله اینا همش به هم یه ارتباط داره و عرض کردم. ولی خب طبیب باید بصیر باشه، طبیب باید آگاه باشه، طبیب باید اطلاعات خودشو بروز بکنه، طبیب باید هر روز از خدمت شما عرضم که مجاری و مسیرهای درست به کسب فیض بیشتری بپردازه. طبیب باید خودش اهل دل باشه، طبیب باید خودش دل قوی داشته باشه، قلب قوی داشته باشه که بتونه قوت قلب یکی دیگه بشه. چطوری که مقام معظم رهبری الان قوت قلب همه مستضعفان دنیاست، خودش قلب قوی داره که میتونه قوت قلب بقیه باشه. به قطعی فرمایید. بله و خدمت شما عارضم که نتیجه این معاشرت خیرخانه یه طبیب چی میشه؟ نتیجه این رفت و آمده رفقامیز طبیب چی میشه؟ این میشه که بیمار درک اختیار میکنه، بیمار میفهمه اختیار داره، بیمار اراده توش زنده میشه، بیمار به قدرت لایزال الهی اعتقاد پیدا میکنه، قدرت خدا رو توی زندگی خودش میبینه، بیمار اهل عمل میشه، از مرحله ایمان عبور میکنه و اهل عمل میشه. یعنی باورهای قلبی که توش به وجود اومد حالا منجر به عمل صالح هم در زندگیش میشه، میتونه پرهیزات رو جلوی خودش رو بگیره و از یه سری از مسائل پرهیز بکنه، میتونه نوشابه نخوره، میتونه جلوی خودش رو بگیره پرخوری نکنه، اهل عمل میشه. و از همه مهمتر اون طبیبی طبیبه که بتونه بیمار رو عامل گسترش فرهنگ بکنه در جامعه. یعنی بیمار خودش رو تبدیل به یه آدم ارزش آفرین بکنه. بیمار به واسطه بیماریش میاد زیر دست طبیب، فرهنگ خودش عوض میشه، دیدش عوض میشه، باورهای قلبش عوض میشه، رفتارش صالح میشه و حالا خودش یه آدمی میشه که میره فرهنگ بقیه اطرافیان خودش رو عوض میکنه. فرهنگ ساز میشه، ارزش آفرین میشه، اهل امر و معروف و نهی از منکر میشه. دقت فرمودی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همه انسان ها در خسرانن الا الذين امنوا، غیر از کسانی که ایمان میارن. همین کافیه ایمان؟ وعملوا الصالحات بعد به عمل منجر بشه. کافی عمل صالح؟ نه، اگه تو ایمان آوردی و عمل صالح انجام دادی طبق آیات محکم سوره عصر دوچار خسرانی. چرا؟ چون اهل ترویج نبودی، اهل ارزش آفرینی نبودی، اهل امر و نهی از منکر نبودی، اهل توصیه نبودی. باید بری توصیه بکنی، باید به قول آقا تشکیلات را بندازی، باید به قول آقا بتونی جریانی رو در جامعه ایجاد بکنی. اگه خیلی طبیب بشی، اگه میخوای مردم جامعه رو اصلاح بکنی، باید اطرافیان خودت و اون کسایی که به عنوان بیمار پیش تو میان میرن یا تو پیش اونا میای یا میری، باید کاریشون بکنی که اونها مبلغ این فرهنگ در جامعه بشن. اونها سر سفره که میشن به مردم بگن آقا دستاتون رو بشورید و سر سفره بشینید، آداب سر سفره نشستن از حضرت رسول یاد بگیرید، غذاتون رو بجوید، با آرامش غذا بخورید، بشینید روی زمین و غذا بخورید، ایستاده غذا نخورید، غذا رو با آرامش بخورید، آب رو مزمزه بکنید، بچشید و بخورید، بیخ حلقتون آب رو نریزید و قصه هاست. دقت میفرمید؟ پس اینم کار نهاییه که باید طبیب انجام. بله در مرحله آخر ممکنه که احتیاج به تجویز دارو هم بشه. ما تجویز دارو رو برای کی گفتیم؟ برای بیماران مر مزاج. بله یه جایی باید مسهلات هم داده بشه، باید مسهل هم میده. یه جا برای بلغمی ها هم ممکنه دارو باید داده بشه، برای دموی ها هم ممکنه صاف کننده های خونی باید داده بشه، بله داده میشه. ولی دیگه مرحله آخره دارو. اصل قصه طب که من برای شما توضیح دادم، اصل قصه طب یه صفحش دارو و درمانه. متوجه میخوام چی بگم؟ اصل قصه اینه که ما بفهمیم توی این خلقت چه خبره، بفهمیم توی این خلقت چی داره میگذره، بفهمیم روابط انسان با بقیه موجودات به چه صورته، بفهمیم روابط این قضاها با ما چیه، روابط کشف این روابط میشه علم طب که همه جا شما خدا رو توش میبینی و غیر از خدا هیچی دیگه رو نمیبینی. خیلی پرگویی کردم، امیدوارم که خسته نشده باشین. با ذکر یه صلوات میریم سر پرسش و پاسخ. اللهم صل علی